ما همیشه در دیپ پادکست منابع رو اعلام میکنیم، یا اول خود ویدیو میگیم منبعمون چی بود، یا در توضیحات مینویسیم که از چه منابعی استفاده کردیم. همیشه هم میگیم میتونه بین منابع اختلافاتی وجود داشته باشه، به خاطر همین همیشه از دوستان میخوایم که اگر اطلاعات بیشتری دارن اون رو ارائه بدن. ولی منبع ما در این ویدیو برای ما هم خیلی موثقه و هم خیلی قابل احترامه. منبع ما در این ویدیو این چهره است، ایشون آقای کاوه باغچبان هستند، فرزند خانم اولین باغچبان که قرار زندگی نامشون رو تعریف بکنیم، و همچنین نوه جبار باغچبان بزرگ که محبت کردن با ما صحبت کردن و خاطرات خانوادگیشون رو در اختیار ما قرار دادن. ممنونیم از آقای کاوه باغچبان. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. اگر محتوای دیپ پادکست رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید تا سر فرصت تشریف ببرید و سایر ویدیوها رو هم تماشا کنید. بریم به سراغ داستان اولین باغچبان، مؤسس اولین کور اپرا در ایران. اولین سالم اورگه در 8 ژوئن سال 1928 در شهر مرسین در ترکیه متولد میشه. پدرش سلیم سالم از آشوری تبارهای لبنان بود. فرد باسوادی بود و یک کارمند بود. مادرش هم عادل سالم نام داشت که اصالت فرانسوی داشت. اما روزگار در همون روزهای ابتدایی زندگی برای اولین خیلی سخت میگذره. در 10 سالگی مادر خودش رو از دست داد، ولی علاقه خیلی زیادی به هنر و مخصوصا موسیقی داشت. تصمیم گرفت که به کنسرواتوار آنکارا راه پیدا بکنه. در آزمون کنسرواتوار آنکارا شرکت میکنه در سن 13 سالگی و موفق هم میشه. موفق میشه که به کنسرواتوار آنکارا راه پیدا بکنه و بتونه به تحصیلات خودش در زمینه موسیقی ادامه بده. دوره متوسطه و عالی رو در همون شهر آنکارا طی میکنه و در همونجا هم با یک جوان ایرانی آشنا میشه. فردی به اسم سمین باغچبان که اصالت تبریزی داشت و در آنکارا مشغول تحصیل در رشته موسیقی بود. به گفته خود اولین، روزهای اولیه علاقه چندانی به سمین نداشت و اصلا سمین رو دوست نداشت، ولی رفته رفته با گذر زمان نسبت به سمین باغچبان علاقه‌مند شد. وقتی که دید سمین چیزی واسه خودش نمیخواد و تنها علاقش تو زندگی خوشحال کردن مردمه و دوست داره که به دیگران محبت بکنه، نظرش نسبت به سمین باغچبان عوض شد. طبق خاطرات اولین، سمین تنها چیزی که خوشحالش میکرد فقط محبت کردن به مردم بود. دوست داشت که فقط به مردم خدمت بکنه. سمین وقتی که درسش تموم میشه به کشور خودش ایران برمیگرده. یک سال بعد هم درس الوین به پایان میرسه و طبق قولی که به سمین داده بود رهسپار ایران میشه تا با سمین ازدواج بکنه. این در حالتی بود که پدر الوین اختیار تام رو به دخترش داده بود و احساس میکرد هر تصمیمی که الوین بگیره تصمیم درستیه. این رو هم باید در نظر بگیریم که در اون زمان الوین سن پایینی داشت و داشت به یک کشور خارجی پا میذاشت تا با یک مرد خارجی ازدواج بکنه. سمین براش حکم یک مرد خارجی رو داشت، ولی تمام قد از دخترش حمایت کرد و احساس میکرد این تصمیمی که گرفته تصمیم کاملا درستیه. در سال 1329 اولین باغچبان در سن 22 سالگی با سمین باغچبان ازدواج میکنه با یک مرد ایرانی و مراسم هم در ایران برگزار میشه. مراسم عقدشون هم یک مراسم کوچیکی بود و فقط 4 نفر در این مراسم حضور داشتند. اولین و برادرش، سمین باغچبان و یکی از دوستان نزدیکش. یک داستان خیلی جالبی هم در مراسم عقدشون اتفاق افتاده که طبق خاطرات خود اولین باغچبان این رو میخونیم خدمتتون. اولین باغچبان میگه تو مراسم عقد عاقدی که خطبه عقد رو میخوند، وقتی پرسید مهریت چقدره تعجب کرد و گفت که این خارج از آداب و رسوم ماست. و در پاسخ هم اولین بهش گفت من فروشی نیستم، اما عاقد گفت این رسم ایرانی هاست و حتما باید یک مهریه ای رو تعیین بکنیم. اولین گفت من چیزی نمیخوام و اگر شوهرم طلاقم بده خودم کار میکنم و زندگیمو تامین میکنم و از هیچ کسی هم انتظار کمک ندارم. سرانجام هم ازدواج با همون رسم و رسومات ایرانی شکل میگیره. این رو هم بگیم که اولین باغچبان بعد از اتمام تحصیلاتش به قدری عمل کردش در زمینه موسیقی قوی بود که از کشورهای اروپایی و آمریکایی پیشنهادهای خیلی زیادی داشت، ولی خب تصمیم گرفت به خاطر سمین باغچبان به ایران بیاد و در ایران زندگی بکنه. اما پدر سمین باغچبان فردی بود به اسم جبار باغچبان. اگر اسم جبار باغچبان رو نشنیدید یک توضیح کوتاهی در موردش بدم. جبار باغچبان بنیانگذار مدرسه ناشنوایان در ایرانه. اولین مدرسه ناشنوایان رو در تبریز تأسیس کرد، بعدها این مدارس به تهران اومدن و بعدها در سراسر ایران هم پخش شدند. در دوران ابتدایی، اگر اشتباه نکنم سال پنجم ابتدایی، زندگی نامه جبار باغچبان اومده بود. 100% هم حالا جداگونه ما یه اپیزود در مورد زندگی جبار باغچبان هم می‌نویسیم. جبار باغچبان به عروس خودش اولین به شدت علاقه داشت، جوری که در وصف اولین یک شعر هم سرود. این شعر رو هم ما خدمتتون میگیم. ای خنده تو گل روانم اولین، آواز خوشت صفای جانم اولین، بازی کند انگشت تو در پرده ساز با ناله دلسوز نهانم اولین، روشن شده از شمع قدت خانه ما، تابد رخ تو چون ماه در لانه ما. در تهران اولین باغچبان نخستین برنامه‌های تکنوازی پیانو رو اجرا می‌کنه. بعدها هم در رشته آواز در کنسرواتوار تهران فعالیت خودش رو شروع می‌کنه. بسیاری از خواننده‌های اپرای ایرانی که بعدها اسم و رسمی به هم زدن از هنرجویان اولین باغچبان بودن. از معروف‌ترین اونها میشه به حسین سرشار، پری سمر، سودابه تاجبخش، سودابه صفایی و پری زنگنه اشاره کنیم. اولین باغچبان تو سال 1337 یک گروه کر رو در کنسرواتوار تهران مجدداً سازماندهی کرد و تقریباً حصای اولیه کر اپرا داشت شکل می‌گرفت، ولی حالت رسمی نداشت. گروه کر یا همون کورال همسرایانی هستن که در موسیقی فعالیت می‌کنن و آواز می‌خونن، با هم دیگه یک آواز رو می‌خونن. در اوایل دهه 40 خورشیدی اولین اجراهای گروه کر ایران شکل گرفت. قبلاً اجراها به این صورت بود که آثار غربی رو میخوندن، همچنان هم بود، همون آثار غربی رو اجرا میکردن، اما این بار یک سری از اشعار هم به زبان فارسی داشت خونده میشد. از اشعار فردوسی در شاهنامه استفاده کرده بودن و اولین آوازهای اپرای ایرانی در اینجا شکل میگیره. این آثار رو هم اکثرا سمین باغچبان با همکاری روبیک گریگوریان تنظیم میکردن و اجرای اون هم توسط اولین باغچبان شکل میگرفت. اولین باغچبان تو سال 1342 برای کسب تجربه‌های بیشتر در زمینه اپرا و موسیقی کلاسیک رهسپار اتریش میشه. بعد از یک دوره هنر آموزی دوباره به ایران برمیگرده. تو سال 1346 اولین کور اپرای ایران به صورت رسمی توسط اولین باغچبان تأسیس میشه. به طور همزمان تالار رودکی هم در تهران تأسیس شده بود و هدف از تأسیس این تالار اجرای برنامه‌های موسیقی کلاسیک و رقص باله بود. با آغازین روزهای تأسیس تالار رودکی، برنامه‌های گروه کور ایران به مدیریت اولین باغچبان هم روی صحنه رفتن. به قدر این برنامه‌ها خوب اجرا می‌شدن که هر شب متقاضی داشتن و هر شب مردم می‌خواستن تا این برنامه‌ها توسط گروه اولین باغچبان اجرا بشه. نه فقط مردم معمولی، که خیلی از رؤسای جمهوری اون زمان کشورهای مختلف برای تماشای آثار گروه کور ایران به تالار رودکی می‌رفتن. یکی از اونها اسمت اینونو، رئیس جمهور سابق ترکیه بود. در سال 1346 خورشیدی علاوه بر اپراهای ایرانی که توسط کور اپرای ایران انجام می‌شد، چندین اپرای غربی هم توسط همین گروه به نحو حسن اجرا شد، مثل عروسی فیگارو، مارچلینا و اپرای کارمن. رهبری تمامی این اپراها هم بر عهده اولین باغچبان بود. تو سال 1351 اولین باغچبان به همراه 8 هنرمند دیگه از کور اپرای تهران استعفا میدن. دلیلش هم سوء مدیریت این سازمان بود. در این دوران روابط بیشتر از ضوابط اهمیت داشتن و افرادی سر کار اومدن که چندان باب میل این هنرمندان نبودن. علاوه بر اولین باغچبان 8 هنرمند دیگه هم رفتن. از بین اینها میشه به احمد پژمان و حتی سمین باغچبان هم اشاره بکنیم که برای همیشه از کور اپرای ایران جدا شدن. ولی این دلیل نمیشد که فعالیت‌های هنری اولین باغچبان در ایران خاتمه پیدا بکنه. در این سال اولین باخشبان به سراغ کودکان بی سرپرست رفت و به سمت استعداد یابی از این کودکان رفت. به اقصا نقاط ایران سفر کرد و از کودکانی که بی سرپرست بودن تست صدا و تست های هنری گرفت. اون دست از افرادی که مورد توجه اولین باخشبان بودند گزینش شدند و به تهران اومدن. یک گروه کور برای کودکان تشکیل داد. نتیجه کار هم یک شاهکار دیگه بود. آثار خیلی خوبی رو همین کودکان تونستن ارائه بدن که باز هم با مدیریت خود اولین باخچبان بود. در این دوره مراکز بهزیستی ایران تنها محل نگهداری از کودکان نبودند، بلکه به مراکز استعدادیابی تبدیل شده بودند. این کودکان با استعداد یک سری کنسرت هایی هم برگزار کردند و رفته رفته آوازشون به همه ایران هم پیچید و در سرتاسر ایران کنسرت برگزار کردند. تو سال 1353 یک کنسرت بزرگ به رهبری اولین باخچبان در تهران برگزار کردند. در پاییز سال 1357 اولین باخچبان به همراه همین گروه کودک رهسپار اتریش شدند تا دو آلبوم رو اونجا اجرا کنند. یکی از اون آلبوم ها آلبوم معروف رنگین کمان بود، اثر سمین باخچبان که به مناسبت روز جهانی کودک ساخته شده بود. هنوز که هنوز از متدهایی که در این آلبوم استفاده شده برای آموزش موسیقی در اقصا نقاط جهان استفاده میشه. آلبوم دوم هم از ترانه‌های محلی ایران با تنظیم روبیک گریگوریان بود و سمین باخچبان که رهبری این آلبوم هم با اولین باخچبان بود. این آلبوم هم در نهایت 40 سال بعد از ضبط در سال 2018 از سوی شبکه ایرانیان هلند در اروپا منتشر شد. مجله سانگلایتر چاپ لندن از این اثر به عنوان ضبطی فریبنده اسم برده که میراث غنی ایران رو در خودش داره. در همون سالها اولین باخچبان یک حرکت بزرگ دیگه هم برای موسیقی کودک انجام داد. یه سری مدارس تأسیس کرد که ابتدای راهنمایی و دبیرستان بود و فقط موسیقی تدریس می‌کردن. جوری هم شده بود که وقتی معلمین می‌خواستن به این مدارس بیان و تدریس بکنن، یه سری خونه‌ها براشون ساخته شده بود که زیاد جابجا نشن. شرایط خیلی خوبی وجود داشت، ولی خب ایران در شرایط خوبی در اون روزها نبود. در ایران یک انقلاب شکل گرفت و به فاصله کوتاهی از انقلاب هم یک جنگ بر ایران تحمیل شد که 8 سال هم این جنگ طول کشید. در این دوران به آخرین چیزی که میشد فکر کرد موسیقی کلاسیک و مخصوصا اپرا بود. هرچند اواخر دهه 60 خورشیدی مجدداً فعالیت‌های اپرا در ایران از سر گرفته شد، ولی خیلی فاصله زیادی داشت با اقداماتی که توی اون دوره شکل گرفته بودن و کلاً قابل مقایسه با هم دیگه نبودن. اولین باخچبان تو سال‌های 94 و 97 توسط دانشگاه کمبریج انگلیس و مؤسسه بیوگرافیک آمریکا به عنوان چهره برتر موسیقی زنان در جهان شناخته شد. آثار بسیار زیادی رو هم از فرانسوی به ترکی در زمینه موسیقی ترجمه کرد و این آثار رو هم به دانشگاه میمار سینان در ترکیه تقدیم کرد. دانشگاه میمار سینان هم از اولین باخچبان تقدیر کرد و لوح‌های یادبودی رو تقدیم اولین باخچبان کرد. اما اولین باخچبان جدا از موفقیت‌هایی که کسب می‌کرد، جنبه‌های تاریک و تلخی رو هم در زندگی خودش تجربه کرد. یکی از اونها رو اشاره کردیم، در گذشت مادرش بود، در حالی که اولین تنها 10 ساله بود. اولین باخچبان یک فرزندی داشت به اسم نیرو. نیرو در نوزادی از دنیا رفت. فرزند بعدیش پسر بود به اسم روین. روین هم دچار معلولیت‌هایی بود. دچار معلولیت ناشنوایی، بینایی و مشکلات دیگه. ولی اولین تونست این بچه رو بزرگ بکنه و حتی به دوره راهنمایی رفت، فارغ التحصیل شد و کلاً پای بزرگ کردن این بچه وایساد. فرزند بعدیش هم کاوه بود که این اطلاعات رو در اختیار ما قرار داد. کاوه میگه مادرم با عزمی راسخ روین رو پرورش داد. هیچکس باور نمی کرد که روین با مشکلات شنوایی، بینایی و غیره بتونه یک روزی حرف بزنه، چه برسه به این که بخواد در دوره راهنمایی فارغ التحصیل بشه. این نتیجه پشتکاری توأم با عشق و امید از یک مادر نازنین بود. با وجود این مسئولیت و فعالیت‌های گسترده کاری، پرورش دو فرزند دیگرش یعنی فرهنگ و من که کاوه باشه رو که پس از روین به دنیا آمدند را هم بر عهده گرفت، هم از لحاظ درسی و هم از لحاظ معنوی. کاوه باغچبان به یک روش تدریس خیلی جالبی از اولین باغچبان اشاره میکنه. میگه وقتی میخواست به یک نفر درس بده، شاگرد رو نگاه میکرد، احساسات و نیازهای شاگرد رو اول تو اولویت قرار میداد و طبق اون پداگوژی یا روش تدریسی خودش رو تغییر میداد. یعنی روش تدریس رو طبق نیازهای شاگرد میبرد جلو. اونجوری نبود که یک روش تدریس استریکتی داشته باشه و طبق اون بخواد حرکت انجام بده. بعد از انقلاب خانواده باغچبان همچنان در ایران حضور داشتن و در تهران زندگی میکردن و کارشون بیشتر این بود که به خونه هنرجوها میرفتن و در اونجا به هنرجوها آموزش میدادن، ولی خب شرایط سابق رو نداشتن. در نهایت هم بعد از یکی دو سال تصمیم گرفتن که به ترکیه مهاجرت بکنن. برای سمین باغچبان مشکلی پیش اومده بود، نتونست به خانواده ملحق بشه، ولی اولین باغچبان به همراه بچه‌ها رهسپار استانبول میشن. شرایط در ترکیه هم برای این خانواده شرایط خیلی سختی بود. حجم زیادی از ثروت خانوادگیشون رو از دست داده بودن، وضع مالی خیلی سختی رو پیدا کرده بودن و در ترکیه هم اکثر مدارس و دانشگاه‌های موسیقی تکمیل بودن، یعنی اساتیدشون کامل بود، نیازی به استخدام نیروی جدید نداشتن. مشکلات مالی سر جاش بود، خانواده‌ام همچنان کامل نشده بود و دوران خیلی سختی رو این خانواده داشت سپری می‌کرد. اما یک اتفاق خوب این بود که دانشگاه میمار سینان قرار بود یک آزمون استخدامی برای استخدام استاد پیانو داشته باشه. درسته که اولین باغچبان از دانشگاه ملی آنکارا دیپلم موسیقی و دیپلم پیانو گرفته بود، ولی خب سالها بود به سمت پیانو نرفته بود. اکثر فعالیتش هم در ایران بر روی موسیقی گروه‌های کر بود. در این دوران اولین 57 سال است، ولی تصمیم میگیره که خودش رو برای این آزمون آماده بکنه. خودش رو آماده میکنه، در این آزمون هم شرکت میکنه و موفق میشه که به استخدام دانشگاه میمار سینان در بیاد. کاوه باغچبان میگه هیچ وقت اون روز رو فراموش نخواهم کرد. زمانی که نخستین حقوق خود را گرفت و با دستانی پر از کیسه های میوه وارد خانه شد و گفت بچه ها یک دل سیر بخورید. او به ما نشان داد که چطور میشود از صفر شروع کرد و همیشه میگفت مهم این است که سالم هستیم و در کنار هم. او شکر کردن و امکان خوشبخت بودن با حداقل امکانات را به ما یاد داد. بعد از یک مدت سمین باغچبان هم به استانبول اومد و دوباره اعضای خانواده به هم ملحق شدن و اوضاع احوال یک مقدار بهتر شد. در این دوران سمین باغچبان ترانه معروف چهارشنبه سوری رو ساخت. کاشکی هر روز روز نوروز بود، کاشکی هر شب بود چهارشنبه سوری. سمین باغچبان در شب چهارشنبه سوری سال 1386 در استانبول دار فانی رو ودا گفت. 3 سال بعد شبکه بی بی سی تصمیم گرفت تا از زندگی اولین باغچبان یک مستند تهیه بکنه. زمانی که از مقر خودشون رهسپار خونه اولین باغچبان در استانبول بودند، اولین باغچبان در همون زمان دار فانی رو ودا میگه و از دنیا میره. اولین باغچبان در 31 اکتبر در سن 82 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. اگر هم میخواید سری به اولین باغچبان و سمین باغچبان بزنید، به آرامستان ایرانیان در استانبول برید. آرامگاه اولین و سمین باغچبان در آرامستان ایرانیان در استانبول قرار داره. اولین باغچبان ایرانی نبود، حتی اصالت ایرانی هم نداشت، ولی نه تنها خدمات خیلی زیادی به ایران داشت که عرق خاصی هم نسبت به ایران داشت. یک جمله خیلی معروفی هم در مورد ایران داره. اولین باغچبان میگه ترکیه وطن من است و من مثل یک درخت در آنجا رشد کردم، اما میوه هایم را در ایران دادم و در ایران به بار نشستم. به همین دلیل هر دو کشور را دوست دارم و هر دو را وطن خود میدانم. روح اولین باغچبان، سمین باغچبان و جبار باغچبان شاد باشه. خداوند طول عمر بده به کاوه باغچبان عزیز که این اطلاعات رو در اختیار ما قرار دادن. ممنونیم از شما که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آنچه که مشاهده کردید داستان زندگی اولین باغچبان بود، بنیانگذار اولین کر اپرا در ایران.
جایی که بشه میشیم به خانه.